هفت شب است در ایران و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. چقدر دلنشینه که یک روز رو تا غروبش در کنار شما بودیم و در این لحظه باز هم میهمان خانه های شما، محل کارتون و هر جایی که به سر میبرید و صدای رادیو فردا رو میشنوید هستیم تا شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات و رویدادهای ایران و جهان بگذاریم. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و خبرها رو این بار بشنویم از نوشین سید حسینی همکارم که در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. پس از اون برمیگردیم و با انرژی بیشتر این 30 دقیقه رو در کنار هم سپری خواهیم کرد. این شما و این هم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران گفت که از مازیار ابراهیمی که به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران وادار شده دلجویی شده است. علی ربیعی در یک نشست خبری در روز دوشنبه از حضور افرادی به غیر از کارشناسان ضد جاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی خبر داد.
پاسخگویی نسبت به پرونده های دیروز را اجازه بدید من بیشتر وارد نشم. افرادی که امروز مسئول بودن وارد شدن، ولی به هر حال وقتی کار غیر کارشناسی روی برخی پرونده ها صورت میگیره این تبعات هم به این شکل خوب تبعات اینجوری هم وجود داره.
علی ربیعی با اشاره به اینکه به جز یکی از متهمان این پرونده که اعتراف درست کرده بود عنوان کرد که همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد. مازیار ابراهیمی در سال 1391 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و دو سال بعد در سال 93 آزاد شد. او چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد درباره شکنجه‌هایش از جمله اعدام ساختگی که برای اعترافگیری تحمل کرد توضیح داد. او در این مصاحبه اشاره‌ای به دلجویی مقام‌های جمهوری اسلامی نکرد. تجمع جمعی از مدافعان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران در اعتراض به شیوه کشتار سگ‌های بی‌صاحب در روز دوشنبه به بازداشت شماری از آنها انجامید. تجمع کنندگان به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌های غیر انسانی اعتراض داشته و خواهان برخورد با عوامل این اقدامات شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا پس از حرکت شماری از معترضان به سوی نماینده شهرداری به نشانه اعتراض، ماموران انتظامی با تجمع کنندگان درگیر شده و شماری از آنها را بازداشت کردند. دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان برای عرس امیری، کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا را تایید کرده است. محسن عمرانی از بستگان خانم امیری در پیامی توییتری از صدور این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر در غیاب متهم و وکیل و همچنین محکومیت خانم امیری به 2 سال ممنوعیت از فعالیت و ممنوعیت خروج از ایران خبر داده است. پیشتر بیش از 350 نفر از نویسندگان و فعالان فرهنگی ایران در نامه‌ای به سران سه قوه با ناعادلانه خواندن این حکم خواستار تجدید نظر در آن شده بودند. عرس امیری اوایل امسال پس از سفر به ایران به اتهام طراحی، مدیریت و برنامه ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی بازداشت شد. نفتکش ایرانی گریس وان که به آدریان دریای یک تغییر نام داده در حال حرکت به سوی یونان است. خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت رادیابی مسیر کشتی‌ها گزارش داد که این نفتکش با ترک بندر جبل الطارق در ساعت 11 شب به وقت محلی عازم بندر کالاماتا در یونان شده و انتظار می‌رود که یک شنبه هفته آینده به مقصد خود برسد. واشنگتن پیشتر خواستار ادامه توقیف این نفتکش در جبل الطارق شده بود، اما دولت محلی جبل الطارق اعلام کرد قادر به انجام چنین کاری به دلیل ماهیت متفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. جبل الطارق که تحت حمایت بریتانیا است، 6 هفته پیش این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد، اما هفته گذشته حکم رفع توقیف آن را صادر کرد. در این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران هشدارهای لازم درباره احتمال توقیف مجدد نفتکش گریس وان که نام آن به آدریان دریای یک تغییر داده تغییر یافته به آمریکا داده شده است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما همراه هستیم با هم در یک مجله شامگاهی، اما در ادامه چه خواهید شد؟ سخنگوی دولت ایران از مازیار ابراهیمی دلجویی شده است. مازیار ابراهیمی شهروندی است که مجبور به اعترافاتی درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای شده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده ایم. در همین مجله شامگاهی خواهید شنید نیروی انتظامی تجمع حامیان حقوق حیوانات در برابر شهرداری تهران را به خشونت کشید. و اما چگونه شمال غرب سوریه صحنه درگیری نیروهای دولتی این کشور و ترکیه شده است؟ نگاهی هم خواهیم کرد به یک جدال لفظی، جدال رفتی دو چهره اصولگرا، محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرخانی هستم. همونطور که در خبر هم شنیدید، در پی انتشار اظهارات مازیار ابراهیمی شهروندی که مجبور به اعترافاتی درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای شده بود، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت از آقای ابراهیمی دلجویی شده است. احسان مهرابی همکارم در استودیو است تا جزئیات بیشتر رو از احسان بشنویم که آقای ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی دقیقاً چه مطالبی رو بیان کرد درباره مازیار ابراهیم.
آقای ربیعی جزئیات زیادی را از این موضوع بیان نکرده و تنها پذیرفته که وزارت اطلاعات در این پرونده قصور داشته و از افرادی که دستگیر شدن عملاً بر اساس نظر خود وزارت اطلاعات هم در نهایت یک نفر به تعبیر این وزارتخونه مجرم بوده و آماری که اعلام شده بود آمار متفاوتی بود درباره تعداد افرادی که بازداشت شده بودن، ولی از بین 10 تا 20 نفری که عملا اعلام شده بود به این پرونده بازداشت شدن، آقای ربیعی تایید کرده که همه بیگناه بودن و وزارت اطلاعات عملا به دلایلی که در واقع بجز موضوع نقش داشتن اونها در این پرونده یا شواهد و قرائن کافی بوده اونها رو بازداشت کرده. و از سوی دیگه آقای ربیعی تایید کرده که این اقدام هم توسط نیروهای بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات انجام نشده و توسط بخش‌های دیگر انجام شده، اما اشاره نکرده توسط چه بخشی، که به هر حال اون بخش‌های دیگه وزارت اطلاعات معمولاً در موضوعات سیاسی یا برخورد با منتقدان داخلی و اینها فعال هستند و عملاً به هر حال مشخص نیست که چرا اونها در این حوزه فعالیت کرده باشن، مگر اینکه به هر حال وزارت اطلاعات از این اقدامش تنها یک اقدام تبلیغی را مد نظر داشته. صحبت‌های آقای ربیعی همینطور ثابت می‌کنه که عملاً با وجود تبلیغاتی که وزارت اطلاعات کرده تاکنون درباره پرونده ترور دانشمندان اتمی ایران عملاً یک نفر بازداشت شده و وزارت اطلاعات نتونسته درباره این پرونده اقدامی را انجام بده و افرادی که به هر حال متهم بودن در این موضوع نقش داشتن را شناسایی بکنه و یا حتی رد پاهای مشخصی از این اتفاق به دست بیاره.
احسان، خیلی کوتاه میخوام به این سوال پاسخ بدی چون وقت زیادی نداریم، این که صحبت‌های علی ربیعی پس از اظهارات آقای ابراهیمی در اصل داره منتشر میشه و این واکنش چه اهمیتی داره؟
این در واقع اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی هست که این صحبت‌ها درست بوده و تایید می‌کنه که به هر حال وزارت اطلاعات در این قضیه تخلف داشته. از سوی دیگه قبلا مقامات جمهوری اسلامی به مطالب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کمتر به این شکل واکنش نشون می‌دادن و معمولا به صورت کلی تکذیب می‌کردن، اما صحبت‌های آقای ربیعی و قبل از اون هم سوال محمود صادقی نماینده تهران از وزیر اطلاعات درباره این پرونده نشون میده که به هر حال در این مورد مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو تایید کردن و در واقع صحه گذاشتن بر درست بودن این گزارش.
سپاسگزارم. احسان مهرابی همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی داشت به واکنش سخنگوی دولت ایران به مسائلی که مازیار ابراهیمی، شهروندی که مجبور به اعترافاتی درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای شده بود، بیان کرده بود. آقای علی ربیعی گفته از مازیار ابراهیمی دلجویی شده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه و اون هم مسئله نفتکش هاست و برخی از اون با عنوان جنگ نفتکش ها نام میبرند. درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داد و گفت در این باره به آمریکا هشدار میدیم. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، و در ابتدا از او پرسیدم که آمریکا تا چه اندازه میتونه نفتکش ایرانی رو دوباره در آبهای بین المللی توقیف کنه و تا چه اندازه نیروهای ایرانی این توان رو دارند که از این نفتکش حمایت کنند و به نوعی اون رو اسکورت کنند. بشنوید صحبت‌های حامد محمدی رو.
این نفتکش جعبه سیاه بحران ایران و آمریکا شده. حتی انگلیس بعد از اینکه رأی دادگاه جبل طارق اعلام شد، ترجیح داد خودش رو از این ماجرا بکشه بیرون. پای سپاه پاسداران در میونه. تازه آمریکا دادستانی بعد از یک ماه و نیم اعلام کرده حدود $1,000,000 پول نقدم تو این کشتی بوده. جمهوری اسلامی هم تا به امروز نگفته که مقصد اصلی این کشتی کجا بوده. صرفا فقط گفته سوریه نبوده. حتی امروز هم که عباس موسوی سخنرانی داشت، منکر نشد که این مبلغ پول نقد داخل کشتی بوده. این نشون میده هم طرف آمریکا هم طرف جمهوری اسلامی ایران در این مورد مخفی کاری شده. اما واکنش های جمهوری اسلامی به این ماجرا واکنش هایی که رگه های پررنگ نظامی توش دیده میشه. همچنان که حشمت الله فلاحت پیشه گفته اگر این کشتی دوباره توقیف بشه عملیات های انتحاری شروع میشه. یا مثلا مدیر مسئول روزنامه جوان که نزدیک به سپاهه دقیقا این عبارت رو به کار برده که جمهوری اسلامی بعد از توقیف این نفتکش هیچی برای از دست دادن نداره و پیشنهاد داده که برید نفتکش های آمریکا و متحدانش رو در منطقه بگیرید.
اما آیا جمهوری اسلامی ایران الان توانایی این رو داره که بتونه به نوعی حفاظت کنه از این نفتکش و اسکورتش کنه؟
خیر. نیروی دریایی ارتش و سپاه نه توان رزمی اسکورت این نفتکش رو تو آبهای بین‌المللی دارن، نه پشتوانه سیاسی رو برای اسکورت این کار.
میشه دقیق تر بگید که چرا ندارن؟
ببینید، اون چیزی رو که امروز ائتلاف دریایی خلیج فارس برای اسکورت ناوهای انگلیسی و آمریکایی متحدانش تو خلیج فارس هست، مقایسه بکنید ادوات و تجهیزات نظامی رو که اوورده به خلیج فارس، ظرفیت‌های نظامی رو که اوورده به دریای عمان و هرمز، با اون چیزی رو که ایران در بساط داره، اونم تازه تو آب‌های بین‌المللی. مقایسه این دو تا راحت‌ترین جواب برای این که بدونیم ایران توان رزمی این کار رو نداره. اما فقط توان رزمی هم ملاک نیست. برای اسکورت برای همچین عملیاتی، برای یک همچین مأموریت برون مرزی نیاز به یک پشتوانه سیاسی و یک دلیل بین‌المللی هم هست که جمهوری اسلامی این رو نداره. یادمون نره این کشتی در حال دور زدن تحریم‌های اروپا بوده علیه رژیم بشار اسد. درسته اسمش عوض شد، پرچم عوض شد و
البته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها این قضیه رو کتمان کردن.
بله، مقام‌های جمهوری اسلامی این رو کتمان کردن. اما دو روز پیش سفیر بریتانیا داخل در تهران توییت کرد که ای گفت این کشتی داره میره به سمت سوریه و شواهد نشون میده. کسی او رو هم انکار نکرد و الان هم ادعا میشه که این کشتی داره میره به سمت یونان. یعنی باری رو که ایران به دوش میکشید برای دور زدن تحریم‌های اروپا، خودش رو از اون خلاص کرده، حالا مستقیم دوباره گیر امریکا افتاده. چون این محموله به هر کشوری بره اگر تحویل گرفته بشه اون کشور میشه ناقض تحریم‌های جمهوری اسلام.
ولی الان مسئله دیگه که آقای موسوی بهش اشاره کرده، مسئله این که آمریکا هم اگر بخواد اقدامی انجام بده به گفته آقای موسوی که این کشتی رو دوباره خارج از آب‌های جبل الطارق توقیف کنه، این مسئله میتونه به نوعی تهدید کشورانی آزاد باشه. حالا جدای از اون، آمریکا یا چنین کاری رو قادر هست که انجام بده؟
این احتمالش خیلی زیاده، اما الان همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، وقتی سایت مارین ترافیک رو چک میکنید، میبینید این کشتی از جبل الطارق حرکت کرده، داره میره به سمت مدیترانه. بعیده که اونجا بخواد تنش نظامی اتفاق بیفته. نهایتا این کشتی رو توقیف بکنن در یکی از بنادری که پهلو میگیره، به خاطر اینکه محیط بسته دریای مدیترانه و بعد از جبل الطارق با توجه به حجم فوق‌العاده کشتیرانی اونجا امکان برخورد نظامی نیست. این کشتی بعیده به این زودی از اون محدوده جبل الطارق برگرده به سمت آب‌های بین‌المللی که پشت جبل الطارقه، ولی آثار خودش رو تو خلیج فارس حتما نشون میده. یعنی اگر باید منتظر اقدامات نظامی، درگیری‌های نظامی و ایذایی و خرابکاری علیه کشتی خارجی بود.
حامد محمدی بود، کارشناس نظامی، که در خصوص آدریان دریای یک میگفت، کشتی که در جبل الطارق بود و اونجا رو ترک کرده و الان در آب‌های آزاد به سر می‌بره. اما اجازه بدید ادامه بدیم با مسائل داخلی ایران، بریم سراغ ادامه واکنش‌ها به درگیری لفظی صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد یزدی عضو شورای نگهبان. رویا کریمی مج بیشتر برامون در این باره میگه.
اینها دعواهای طلبگی هستند و بعد هم دو نفر با هم آشتی می‌کنند. این واکنش رسمی سخنگوی شورای نگهبان به دعوای مکاتبه یه دو تن از اعضای مهم و تاثیرگذار این شورا بود. سوی از دعوا، آیت الله محمد یزدی از اولین روحانیون است که رأی بر مرجعیت آیت الله خامنه‌ای برای تکیه زدن بر جایگاه ولی فقیه داد، و سوی دیگر صادق لاریجانی از متنفس‌ترین خانواده‌ها در دوران جمهوری اسلامی است که سخنانی در مورد احتمال جانشینیش بر مصدر رهبری جمهوری اسلامی مدتی بر سر زبان‌ها بود. اما این اولین درگیری از این دست میان دو تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی است که در تمام سالهای پس از انقلاب به عنوان منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در مصدر قدرت قرار داشته و دارند. آیت الله یزدی که به عنوان شخصیتی تند مزاج و بی‌رحم در برابر مخالفانش مشهور است، در یک سخنرانی علیه همه مراتب مدیریت قضایی سخن گفت. فرمان عدم کفایت رئیس جمهور را صادر کرد و در مورد مرجعیت محمد جواد علوی بروجردی اظهار نظر کرد. صادق لاریجانی نیز در نامه‌ای که در وبسایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، از سخنان محمد یزدی در جلسات شورای نگهبان گرفته تا تصرف ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان توسط او پرده برداشت و گفت که سینه‌اش مرکز اسرار نظام است. اما چرا عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بحثی این چنین را در حد دعواهای طلبگی ساده می‌داند؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
به گمانم تقلیل منازعه آقای لاریجانی و یزدی به یک دعوای طلبگی، کاری که الان آقای کدخدایی داره انجام میده، این تقلیل بسیار طبیعیه، چون اگر پیامدهای این نزاع رو بپذیرند و چیزهایی که بعد از بالا زدن پرده عدم صلاحیت اخلاقی و علمی این دو نفر در این منازعه رو اگر پیامدش رو بپذیرند، قاعدتا صلاحیت این دو نفر فقط زیر سوال نمیره، صلاحیت کل شورای نگهبانی زیر سوال میره که منتقدان و مخالفانش در این سالها همین حرف رو راجع به شورای نگهبان میزدن و نامی این دو نفر الان عملا تایید کرده این اتهامات رو. ضمن اینکه اون چه که آقای کدخدایی داره میگه بین دو تا طلبه یا دو تا روحانی عادی ممکنه قابل پذیرش باشه، اما وقتی این دو نفر که دارن علیه هم افشاگری میکنن، دو مقام قدرتمند نظامن، هم دیروز قدرتمند بودن چون هر کدومشون 10 سال رئیس قوه قضاییه بودن، هم الان قدرتمندن چون یکیشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه و یکیشون عضو شورای نگهبانی است که در هر انتخابات هزاران نفر رو داره رد صلاحیت میکنه و سرنوشت آینده مجلس و دولت رو عملا رقم میزنه.
انتشار سخنان بی‌پرده دو عضو فقیه شورای نگهبان چنان واکنشی را در پی داشت که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم از آنها خواست تا با مسدود کردن این باب به آبروی روحانیت و نظام کمک کنند. علی اکبر مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قوم نیز این درگیری لفظی را به ضرر انقلاب و اسلام خواند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایطی که مردم انقدر گرفتاری دارند، تنش مقام‌های ارشد نظام را نادرست و غیر عقلانی توصیف کرد. جعفر کریمی رئیس شورای استفتاءات دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز از محمد یزدی انتقاد کرد و گفت که وی هر روز با یک نفر درمی‌افتد، تا دیروز با هاشمی رفسنجانی و امروز صادق لاریجانی. با همه این واکنش‌ها، اما در شش روز گذشته هیچ خبری از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه منتشر نشده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است این دعوا بدون اجازه آیت الله خامنه ای پیش نمی رفت.
این آتشبازی هایی که معمولاً گهگاه بین رقبای سیاسی در فضای جمهوری اسلامی اتفاق میفته بدون کسب مجوز، به ویژه وقتی از سوی نهادهای اطلاعاتی امنیتی رسانه‌ای صورت میگیره، بدون اجازه آقای خامنه‌ای نیست. هرگاه آقای خامنه‌ای بخواد بخشی یا فردی رو یه جریانی رو عقب بزنه، مجوز این کار رو میده، ولی ایشون بالانسریه که نمیذاره دما از یه حدی بالاتر بره. حالا آقای یزدی یه مدار تندروی کرده، ممکنه جلو آقای یزدی هم بگیرن، ولی زدن آقای لاریجانی و اخوانش نمیتونه دور از اجازه آقای خامنه‌ای باشه. ولی مسئله مهمتر اینه که بحث فساد رو که حالا فراگیر شده و بوش همه جا رو برداشته، مثل بحث قتل‌های زنجیری باید هم بیارن و آقای خامنه‌ای هم شبیه اون داستان بحث فساد رو هم جمع میکنه، ضمن اینکه در این کش و قوس رقبای سیاسی هم لگدی رو هم دیگه پرت میکنن و این رو نمیشه تحت پوشش بحثای طلبگی گنجان. بحث طلبگی رو حدیث و آیه و روایت، نه اینکه تو کاخ نشینی، تو فاسدی و منم از سینم پر اسراره و میتونم علیه تو افشاگری بکنم.
جمعی از طلاب حوزه علمی قم در بیانیه‌ای خواستار برخورد جدی قضایی با کسانی شدند که به گفته آنها منتشر کننده سخنان آیت الله یزدی بودند.
بله، گزارشی رو شنیدید از رویا کریمی مجد. در همین ارتباط هم تعدادی از شنوندگان نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. با هم نظر این شنوندگان رو بشنوید و بعد برمیگردیم و ادامه میدیم.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی، خصوصا صادق آملی، پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه‌های ولایت عظمای آینده آملی زنگ خطری است برای سپاه.
خواستم از آقای احمدی‌نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما با شما همچنان همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری ایرنا نوشت که تجمع شماری از مدافعان حقوق حیوانات در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی‌سرپرست در مقابل شهرداری تهران در روز دوشنبه به درگیری و بازداشت برخی معترضان انجامید. در اینجا همراه هستیم با مونا، یکی از شرکت کنندگان در این تجمع و از حامیان حقوق حیوانات در تهران، تا ما رو بیشتر در جریان آنچه که امروز گذشت در خیابان بهشت در مقابل شهرداری تهران ران بگذاره. سلام میکنم به شما. پیش از هر چیز، تجمع امروز به چه صورتی بود و از چه زمانی این تجمع به خشونت کشیده شد و دلیل خشونتی که نیروهای انتظامی به کار بردن چه بود؟ هم ارتباط ما همچنان وصل نشده. تلاش میکنن همکاران من که ارتباط رو وصل کنن تا ما بتونیم که این گفتگو رو داشته باشیم. اما اجازه بدید که ادامه بدیم با یک مطلب. بر همکاران من میگن که ارتباط ما با تهران وصل شده. سلام میکنم به شما. نمیدونم سوال منو شنیدید خانم مونا یا نه. سوال من مشخصا درباره تجمع امروز بود که چگونه این تجمع برگزار شد و از چه زمان این تجمع به خشونت کشیده شد و دلیلش چی بود؟
امروز حدود خدا رو شد 2300 نفر از حامیان جلوی شهرداری تجمع کردن که خواسته حامیان این بود که در پناهگاه ها رو باز کنن به روی حامیان، که حامیان بتونن کار عقیم سازی، غذا رسانی و همه کارهای سگ‌های پناهگاه ها رو انجام بدن. و دومی خواستهشون برکناری آقای کرمی بودش.
آقای کرمی دقیقاً چه مسئولیتی دارن که خواستار برکناریشون شدن؟
آقای کرمی دکتر دامپزشکی هستند که حالا سالهاست کشتن سگ‌های بیگناه به دست ایشون انجام میشه که ایشون دارای 5 شرکت پیمانکاری هستند که از طریق این شرکت‌های پیمانکاری قتل عام سگا رو انجام میدن.
برخورد نیروی انتظامی امروز چگونه بود و دلیلش چی بود که نیروی انتظامی مانع تجمع شد؟
ولی خب حامیا اولا این که مسئولی پاسخگو نبود و هر چقدر حامیا خواستار این شدن که آقای کرمی خودشون حضور پیدا کنن که انجام نشد، که حامیا خب با شعار و درخواستایی که داشتن نیروی انتظامی وارد عمل شد که با حالا به کتک زدن و تیراندازی و تعدادی هم دستگیر کردن.
آیا این تجمعات قراره که باز هم ادامه پیدا کنه یا به هر حال آیا حامیان مسئله دیگه ای رو پیگیری میکنن؟ چون امروز صحبت هایی هم بود از جمله یکی از اعضای شورای شهر عنوان کرد که میخوان از نظر حقوقی این قضیه رو پیگیری کنن. آیا این روند ادامه خواهد داشت یا این آخرین تجمع بوده؟
نه خیلی، الان حامی ها به شدت پیگیر هستن به دلیل اینکه حالا این سگا در جای بسیار بسیار آلوده کنار شیرابه های فاضلاب که پر از میکروب و آلودگی و بوی تعفن هستش نگهداری میشن و حامی ها تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه خودشون تماما حامی این سگ ها باشن. به همین دلیل نه واقعا ادامه دار هستش و امیدوارم که این بار بتونن حامی ها به یه هدف خوبی برسن. و اینکه با حالا متاسفانه این اولین بار و آخرین بار نخواهد بود و آقای کرمی تا اونجایی که ما شنیدیم مناقصه بعدی که با حالا پناهگاه حلقه‌گاه کرج هست رو بردن و تازه این کشتارها داره شروع میشه.
سپاسگزارم.
مرحله بعدی حلقه‌گاه کرج هست.
سپاسگزارم خانم مونا در تهران، یکی از حامیان حقوق حیوانات که در تجمع امروز مقابل شهرداری تهران حضور داشتن که در اعتراض به کشتار سگ‌ها در کهریزک بوده، هرچند که شهرداری تکذیب کرده این قضیه رو. نام برده شد از آقای کرمی که عنوان میشه که ایشون به عنوان کسی هستند که با پیمانکاری هستند که با شهرداری طرف قرارداد هستند. اگر ایشون صحبتی دارن در این خصوص و مایل هستند که صحبتشون از رادیو فردا پخش بشه، ما استقبال می‌کنیم، میتونن با ما تماس بگیرن و یا میتونن برای ما پیام بگذارن بر روی @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. از شما شنوندگان هم دعوت میکنیم که در این خصوص نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم، از تهران به سوریه بریم و به شمال غرب این کشور که به تنش میان نیروهای نظامی سوریه، یعنی محلی شده برای تنش میان نیروهای نظامی سوریه و ترکیه و هواپیماهای نظامی سوریه. یک کاروان زرهی ارتش ترکیه رو در استان ادلب بمبارون کردند و همکنون ایلیا جزائری در اینجاست تا جزئیات بیشتری رو برای ما بگه.
بله محمد ورد، این کاروان همزمان شده با خشونت‌هایی که در شهر خانشیخون هست، درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح. اما دولت ترکیه به وزارت دفاع ترکیه محکوم کرده بمباران رو و گفته این کاروان وارد شده بر پایه توافق‌های مناطق کاهش تنش میان آنکارا و مسکو که بر پایه این توافق نقاطی و برای نظارت بر اجرای توافق باید برقرار بشه و می‌رفت این کاروان تا در یکی از این نقاط مستقر بشه. اما نیروی هوایی سوریه اون رو بمبارون کرد. اما در این زمینه دولت سوریه این نظر رو قبول نداره و میگه ترکیه میخواست از شورشیان در خانشیخون حمایت کنه که اونها رو با وصف تروریست از اونها یاد کرده. تنش همچنان ادامه داره میان دو طرف و هنوز معلوم نیست خشونت ها در ادلب به کدوم سمت میره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، با وجود اینکه مشکل در صدای ایلیا هم پدید اومد ولی ادامه دادی و ما رو در جریان تحولات سوریه گذاشتی. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رفته رفته داریم نزدیک میشیم، اما هنوز یک میشه گفت آیتم یا یک موضوع دیگه از برنامه مونده که میتونید شنوندهش باشید، پس جایی نرید. تا لحظاتی دیگر مهرداد قاسمفر با شما خواهد بود و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو همراهی کردید در این شامگاه 28 مرداد ماه 1398 خورشیدی.
نمای دور نمای نزدیک.
در گذشت تونی موریسون فقط چشم فرو بستن یک نویسنده مهم معاصر برنده نوبل ادبی نبود، او در این حال زن روشنفکر تأثیرگذاری بر جریان‌های فکری و اجتماعی ادبیات داستانی آمریکا بود. موریسون نویسنده‌ای بود که به گروه‌های بزرگی از نویسندگان به ویژه اقلیت‌های نژادی شهامت سخن گفتن از رنج‌های طاقت فرسا، آن هم در فرهیخته‌ترین اشکال ممکن را نشان داد. تونی موریسون جوایز بیشماری در زندگی 88 سالش دریافت کرد، 11 رمان نوشت که 10 تای آنها به فارسی ترجمه شده، داستانهای کوتاه، ادبیات کودکان و نمایشنامه‌هایش هم هستند و مقالاتش. ویراستار بزرگی هم بود. از امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید به زودی بخوانید و بشنوید. من مرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید آقای احمدی آریان. تونی موریسون اولین زن سیاه پوست جهان و طبعا ایالات متحده بود که بزرگترین جایزه ادبی سیاره ما رو دریافت کرد. اما میراث ادبی تونی موریسون فارغ از زرق و برق این نوع جوایز برای ادبیات معاصر جهان چی بود؟
برای درک تأثیر عمیقی که داشت خانم تونی موریسون روی ادبیات آمریکا و ادبیات جهان، باید برگردیم تا دهه 60، سال 1965-66 که توی اون سالا ایشون استخدام شد به عنوان ویراستار ارشد انتشارات رندوم هاوس و اون اولین زن سیاه‌پوستی هم بود که این شغل رو تونست داشته باشه و یه دوره 15 ساله قبل از اینکه رمان اولش رو منتشر بکنه ایشون سر ویراستار بود تو انتشارات رندوم هاوس و این شغل بسیار مهمیه تو صنعت نشر آمریکا، چون نقش ویراستار اینجا خیلی فراتر از اکو اصلاح متن و عرض کنم تصحیح دستور جملات و اینجور چیز هاست. ویراستار علاوه بر انتخاب کتاب زیر و رو میکند، سرنوشت کتاب میتونه عوض بکنه و ایشون این شغل رو با یه حس مأموریت پذیرفت و انجام داد، خودش واقعا وقف کرده این پروژه و توی این دوره 15 ساله کتابای بسیار مهمی رو منتشر کرد. اونایی که معروف شد تو اون زمان دو تا خود زندگی نامه بود، در واقع دو تا اتوبیوگرافی بود، یکی خود زندگی نامه انجلا دیویس و یکی خود زندگی نامه محمد علی کلی که خانم موریسون این دوتا رو ویراستاری کرد. و این وارد کردن صدای سیاهان آمریکا تو جریان اصلی ادبی آمریکا، ایشون نقشه بسیار محوری رو ایفا کرد توی این کار. همین تأثیرش برمیگرده به دهه 1960، دوره که حتی اولین رمانش هم هنوز منتشر نکرده بود. اولین رمانش رو خیلی بعدتر، اون آبی ترین چشم رو در 70 منتشر کرد، وقتی که فکر کنم خودش 40 سال داشت اون زمان. و خب بعد از اون دیگه وارد فعالیت ادبیش میشیم و خلاصه رماناش به فواصل کوتاهی بعد از هم تقریبا منتشر میشه.
در واقع این زن رنگین پوست نویسنده زاده ایالت اوهایو که همه شرایط رو داشت که به موفقیت شاید نرسه، در اون دهه بخت این رو یافت یا ساخت که به عنوان صدای آمریکایی‌های آفریقایی تبار یا سیاه‌پوستان آمریکا لقب بگیره. خانم موریسون توی شاخص‌ترین آثارش مثل همین آبی‌ترین چشم به عنوان همون اولین رمانش که سال 1970 منتشر می‌کنه گرفته تا به آثار بعدیش مثل دلبند، آواز سلیمان و چند تا کار دیگه‌اش به همین دغدغه یعنی مسئله نژادی می‌پردازه. سوالم این است که تونی موریسون مردم محروم داستان‌هاش رو چطور روایت می‌کنه؟
مسلماً قربانی نیستن تو کارهایشون، از وجوه مختلف نگاه میکنن. تو هیچ کدومشون قهرمان هم نیستن، یعنی تمام پیچیدگی ها و بست روانشناختی شخصیت تا به عالی ترین شکل تو کار نویسنده مثل تونی مورسون یا مثل رالف الیسون یا جیمز بالدوین یا ریچارد رایت، تمام این نویسنده های قدر آمریکا، اینا اتفاقا کسایی هستن که عبور میکنن از این دوگانه قربانی و حالا ظالم و شخصیت های به ما ارائه میدن که به لحاظ پیچیدگی و چند بعدی بودن پهلو میزنن به تمام شخصیت های بزرگان ادبیات غرب به ما ارائه کردن. ولی خب بخواییم یه مقدار متمرکز تر بشیم تو کار خانم موریسون، بعد ببینیم که تأثیراتش از کجا میگیره. دو تا نویسنده محوریت دارن، یکی ویلیام فاکنر، یکی رالف الیسون. به خصوص رالف الیسون نویسنده که فکر نکنم خیلی آشنا باشه برای خواننده های فارسی زبان، چون تاجری که میدونم اون رمان اصلیش ترجمه نشده به فارسی، رمان مرد نامرئی یا شاید هم شده باشه نمیدونم. ولی توی اون رمان مسئله که الیسون بس میده مسئله نفرت از نفسه، که این رنگ پوست رو داره، این شکل، این ظاهر رو داره، این شکل مو رو داره و این میل به این که یه چیز دیگه بشه و حسرت از این که یه جور دیگه متولد نشده. این اون رمان خیلی خوب بس میده و نشون میده چطور سفر قهرمانش در نهایت به نامرئی شدن میانجامه. خب اینو توی کار موریسون شما زیاد میبینید، مثلا تو همون رمان آبی ترین چشم که خب حتی عنوان رمان از همین میاد، از دختر سیاه‌پوستی که آرزوی بزرگ زندگیش بوده که چشم آبی داشته باشه و این نشون میده که چطور زندگی توی شرایط اجتماعی و سیاسی خاص تأثیری که میتونه روی شخص سرکوب شده داشته باشه. همین یه نفرت از نفس بسیار عمیق و ریشه داره که فائق شدن براش بسیار دشواره. اما فاکنر و تأثیری که تو کار خانم موریسون داره، شخصیت های فاکنر با اینکه خیلی متعددن ولی وقتی کارشون میخونیم اینه یه چیز اینا مشترک دارن. کاری که فاکنر میکنه اینه که شخصیت هاشو تو موقعیت های بسیار سخت قرار میده و به ما میگه که این شخصیت های مختلف تو این شرایط چجوری واکنش نشون میدن. اینو شکل شاید حتی عالی تر و بسیافته ترشو تو کار خانم موریسون میبینید. مثلا رمان همون معروف سر رمانش که رمان بلاوت باشه، رمان دلبند، شما میبینید مادری که مجبور میشه نوزادش قربانی بکنه و رمان فوق‌العاده هولناک و زجرآوریه، ولی خب این فرمول فاکنری رو اونجا ایشون در واقع به حد اعلی اجرا میکنه.
اگر که یه مقداری بخوایم نگاهی بکنیم به سبک نوشتاری تونی موریسون، سال 1993 بود که آکادمی نوبل اعلام کرد که برنده جایزه اون سالش خانم موریسونه. نوبل تو بیانیه‌ای که منتشر کرد این جایزه رو گفت به خاطر قدرت خیال پردازی و زبان ویژه نوشتاری خانم موریسون بهش اهدا کرده. مقصود آکادمی نوبل از این زبان ویژه نوشتاری چی بود؟
موریسون یه جا توی مصاحبه‌ای میگه که یکی از سلاح هدف‌های اصلیش از خلق ادبیات اضافه کردن به چیزی که خودش بلک آرت نام میبره، از هنر سیاهان، سنت هنر سیاهان، و برای اون یه سری ویژگی‌ها رو برمی‌شماره. یکیش بداهه که تو موسیقی جاز هم مثلا میبینی، موسیقی بلوز، اینو یه جوری میخواد وارد ادبیات بکنه. یکی دیگه حضور جمعه. خب اینا چون بلا سنتن از همون دوران برداری به بعد سیاه‌ها معمولا در هیئت کامیونیتی، در هیئت جماعت‌ها حضور داشتن که خب جورایی حتی بقاشون رو براشون راحت‌تر بکنه. اما به لحاظ زبانی خودش جایی میگه خلق زبان سیاهان به معنی با لهجه نوشتن نیست. یکی از موضوعاتی که روش خیلی کار میکنه اینه که در واقع تنش بین انگلیسی سفیدا و انگلیسی سیاها چجوری در زندگی روزمره متجلی میشه و بعد این ایده فرض کن نامگذاری مجدد دنیا. یه نمونه که مثلا من الان تو ذهنم هست هم رمان آقاد سلیمان، اون شهری که اینا توش زندگی میکنن خیابونا دو جور دو اسم دارن، این سفید ها یه چیز میگن اسم خیابون و سیاه ها یه چیز دیگه میگن. جالب هم شبیه ایران امروز هم هست که تو تهران بیشتر نصف خیابونا یه اسم رسمی دارن و یه اسم دارن که مردم استفاده میکنن. خلاصه توی این رمان خیلی هم بامزه هست که چطور این نامگذاری خیابان های شهر اصلا معنای شهر رو عوض میکنه. به جای عرض کنم که نوشتن لهجه، ایشون میره در واقع تو اعماق در واقع این تجربه زبانی سیاهان آمریکا و ما نشون میده که اینا چطور انگلیسی رو در واقع تصرف کردن و انگلیسی خودشون رو ساختن و از اون در واقع به عنوان حتی میتونیم بگیم به عنوان یه سلاح استفاده کردن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امیر احمدیاریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک بود، درباره تونی موریسون، نویسنده نوبلیست آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس، تا هفته بعد.